بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بر مسلمان لازم است که تفقه در دینش داشته باشد و بصیرت در اعمالش، به طوری که وقتی که امتحان در پیش میاد، انسان با ایمان از امتحان خارج بشه. همه ممکن است با ایمان وارد امتحان بشن، اما با ایمان خارج نشن. خداوند متعال هیچ چیز رو برای ما کوتاهی نکرد. چیزهایی هم که ما فکر میکنیم به ضرر ما هستند، این توهمات ماست. بسیاری فکر میکنند اگر ابلیس نبود چقدر خوب بود، اگر نفس اماره نبود چقدر خوب بود. اونها دقت نمی کنند. ابلیس و نفس اماره و کسانی که در خدمت ابلیس قرار گرفتند، به ظاهر تهدیدند اما به باطن فرصتم. من یک مثال حسی برای شما عرض کنم. در رژیم گذشته شاهی بود و حکومت جلاد و ساواکی و دستگاه‌های شکنجه و فشاری. عده‌ای به زندان می‌افتادند، شکنجه می‌شدند. امروز اگر کسانی رو می‌خوان مدح کنن، میگن ایشان یک سال زندان داشته، ایشان شکنجه دیده. یعنی این شکنجه ها بوده او رو به این کمالات رسانده. پس ظاهر قضیه تهدید بود، باطن قضیه فرصت بود، رشد بود. اگر ابلیس برای کمال ما مانع می شد، برداشته می شد. خدا تعارف نکرده که می گوید آنچه در آسمان و زمین است به نفع شما تسخیر شده است، برای شما و برای کمک به شماست. ابلیس، نفس اماره و ایادی ابلیس. پس شما میگید اینایی که گمراه میشن آیا به وسیله ابلیس مگر گمراه نمیشن؟ عرض کنم نه. این روایت را ببینی، لا یخافن احدون الا ذنبه ولا یرجون الا ربه. هیچ انسانی جز از گناه خودش نترسد، یعنی از ابلیس نترسد، از نفس اماره نترسد، از ایادی انسانی ابلیس نترسد، از گناه خودش بترسد. برای که مجسم کنم براتون چگونه است ابلیس نمیتواند کسی را گمراه کند، خدا خودش مثال میزنه، میگوید نه پیغمبران میتوانند کسی را هدایت کنند اگر خودش نخواهد، و نه ستمکاران میتوانند کسی را گمراه کنند اگر خودش نخواهد. ضرب الله مثلا للذین آمنوا رأت نوح و امرأت لوط، شاهد بر اینه زن نوح و زن لوط نخواستند هدایت بشند، خواستن این دو پیغمبر بزرگ اثر نکرد. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، نمونه این که اگر خود انسان نخواهد هیچ کس نمیتواند به او زیان برساند زن فرعون. فرعون نتوانست همسر خودش رو گمراه کنه. پس در قیامت هر کسی عامل گمراهی خودش، گناه هیچ کس به طور 100% گردن دیگری نیست، هر کسی خودش، بار خودش، به دوش خودش. خب خدا همه وسائل رو برای ما فراهم میکنه، بعدش برای اینکه خالص و ناخالص از هم جدا بشن امتحان میکنه. صورت مسئله رو هم به طرف نمیگه. از جهت ببینید علی علیه السلام در خطبه قاصعه میفرماید ان الله یختبر عباده به بعض ما یجهلون اصله، خدا آزمایش میکند بندگان خود را به چیزی که سرش را نمیدانند، به بعض ما یجهلون اصله. خیلی زیبا تعبیر کرده، طرف سر امتحان را نفهمد، خدا به چیزی که مخلوق سرش رو نمی فهمد امتحانش میکنه. ببینید چی داره میگه خدا. علی علیه السلام میگه از خدا یاد بگیری، دستتون رو نخونه شاگر، ای دستتون رو خوند شما نمیتونید امتحانش بکنید. مصاحبه‌گر میخواد مصاحبه کنه ببینه این آدم مخلصه، نیتش درسته یا قاطی داره، صلاحیت داره یا صلاحیت نداره. مصاحبه‌گری موفقه که مصاحبه شونده دست او رو نخونه. خدا ابلیس رو امتحان کرد به چیزی که ابلیس دست خدا را نخونده. ابلیس برای که پیش خدا عزیز بشه دو رکعت نماز خونده بود، 7000 سال طول کشیده برای که عزیز بشه. خدا میخواد دستش رو کنه. یختبر عباده به بعض ما یجهلون اصله. ابلیس رو به سجده بر آدم امتحان کرد. چجوری؟ ابلیس سر امتحان رو نفهم. این که 7000 سال دو رکعت نماز خوند که عزیز بشه، خدای تعالی یه سجده یه دقیقه ای پیش پاش گذاشت، سرشو نمیدانست. چجوری؟ من به این سجده نمیکنم. ببینی که و ازا سویتهو و نفختو فیه من روحی فقعو لهو ساجدی. خدا لحظه دمیدن روح رو با عطسه آدم به اینا اعلام کرده بود، بری سجده کنی. ابلیس آفریده شدن آدم رو دیده بود، اصل آدم برش مجهول بود. روح آدم چه شأنی داره اینو ندید، اینو به ابلیس نشون نداد، بدن آدم بهش نشون. خب چی میخواست خدا امتحان کنه؟ حرف شنو است ابلیس یا حرف نشنو؟ این که میگه خدایا اینقدر عاشق تو هستم که نماز 7000 سال میخوانم، خدا گفت اینم سپرده دستت که سجده یک دقیقه هم نمی کنی. ببین چجور جواب 7000 سال رو گرفت. ملائکه گفتند خیلی خوب، خداست، خدا که دروغ نمیگه، خدا که شر ما نمیخواد، خدا که دشمن ما نیست، خدا خیر ما رو میخواد، خدا یک چیزی میدونه ما نمیدونی، گفته به ما سجده بکن. ما چه کار داریم این که میخوایم سجدش کنیم؟ این حالا از این آفریده شده. روح و مقام و شأن روح رو رو نکرد، اصل آدم روحش و سجده هم برای او بود. اگر سجده برای بدن آدم بود چرا گفت و ازا سویت او و نفخت و پیهم روحی؟ لحظه سجده لحظه نفخ روحه، پس بر بدن سجده نبود، اهمیت به حقیقت آدم بود، اصلش رو مجهول گذاشت. ان الله یختبر عباده به بعض ما یجهلون اصله. اگر ملائک پیغمبران دکترا بودن اطاعتشون آسان بود، خدا پیامبرانشو از بیسوادا انتخاب میکنه. کسی که قلم به دست نگرفت تا ببینه حرف میشنون یا نمیشنون، مخلصن یا مخلص نیستن. خیلی خوب، چرا میگوید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور؟ آیه ای که مبدا صحبتم گفت، میگوید اول ولایت بین انسان و خدا منعقد بشه، بعد اولین قدم برای راه خیر برداشته بشه. به خاطر بسمار، اول ولایت بعد عمل خیر. عمل خیر رو میگوید یخرجهم من الظلمات الی النور. هر کار خیری، هر تکاملی، هر رشدی، هر بهبودی تحت عنوان یخرجهم من الظلمات الی النور گنجانده میشه. میگه قدم اول ولایت. پس اگر انسان بخواد از روی ولایت پل بزنه نمیتونه. میگه میخوای کار خیر کنی، اینجا بند انداختن. میخوای بیا عمل صالح بکنی که قبول بشه، اول پاسپورت بگیر بیا اینجا، بعد اینجا فعالیت کن. اول ورود در ولایت بعد نماز، اول ولایت بعد روزه، اول ولایت بعد حج. ببین ولایت چه نقشی داره. این عبادت باید در بستر ولایت صورت بگیره. اگر در بستر ولایت نباشد این عمل قبول نمی شود. ببین شما در خانت اول باغچه درست میکنی، بعد میری درخت میخری، یا اول درخت میخری بعد باغچه میزنی؟ میگی این درخت اول یا گلدان باید داشته باشه یا تو باغچه باشه. ولایت بستر عباداته. عبادات نهالن، در بستر ولایت الله کاشته میشن. در بستر ولایت طاغوت چطور؟ میگه ولایت طاغوت آب نمکه، درخت بکار توش، بعد وایسا نگاش کن جلو چشت خوش میشه. من اینو عرض میکنم، ولایت طاغوت آتش، نماز درخت زنده. تو درخت رو آوردی تو اجاق میخوای بکاری، و هم تو اجاق روشن. درخت رو میخوای تو تنور بکاری. ولایت طاغوت تنور آتشینه. نماز یه موجود زنده است، اینو میخوای تو این تنور بزرگش کنی؟ شما میگی طاغوت اسمش باید پادشاه باشه بگنش طاغوت؟ نه آجا، هر کس حرف خدا رو گوش نکرد طاغوته، طغیان کرده بر خدا. و تو اگر مطیع او بشوی، این تنور ولایت طاغوت نماز رو میندازی تو این تنور. حالا بذار، بله، این نماز نان بود، خمیر بود، میزدی تو تنور، میپخت، میدادیش بیرون. نماز درخته، نماز خمیر نیست که تو تنور بپذیر. ببین میگوید ولایت الله منشأ و جایگاه پرورش عباداته. عباداتت رو در بستر ولایت قرض کن. حالا نگاه کن، انسان یه عمر نماز بخونه تو ولایت طاغوت. طاغوت هم شاه خودم نداره، شاه برای کشور حکومت میکرد، تو بهش علاقه نداشتی، شاه ولی تو نبود. ولی کسانی بود که قلبن به او علاقه داشتن. ممکنه کسی حقوق از شاه میگرفت اما کار برای خدا میکرد. میشه علی ابن یقدین حقوق از هارون الرشید میگره، کار برای موسی بن جعفر علیه السلام میکرد و قلبن تحت ولایت الله. پس ولایت یعنی اطاعت مطیع خدا و رسول، این میشه تحت ولایت الهی. و نماز در این جمع یعنی زنده میمانه، قبول میشه، روزه قبول میشه، حج قبول میشه، جهاد قبول میشه. خب خدا ابلیس رو به چیزی که نمیدانه سر او رو امتحان کرد و نماز 7000 ساله او با این سجده نکردن باطل شد، ضایع شد. درست؟ ابلیس بیاد بگه خدایا این پیغمبر 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، مجموعاً 23 سال اینها رو هدایت کرد. درست؟ اما این امتحانی که سر من آوردی سر اینا نیمده. تو که عادلی، تو که تبعیض قائل نمیشی، چرا کاری سر من آوردی که سر اینا نمیاری؟ خدا میگه سر اینا میارم، ما بین شما و اینا فرق نمیذاریم. گوه حالا چه کار میکنی؟ گوه حال میکنه. علی هر جا کسی در مقابل دین ایستاده بود موعظه میکرد، ارشاد میکرد، تعریف میکرد تا اصلاحش کن، نمیشد. و میامد میگفت اگر کسی اینجا نماز خوند میکشی، اگر کسی مکه آمد میزنی. خب چکار کنه علی علیه السلام؟ چکار کنه؟ ایشان تو مکه هر چی سرشون آوردن، اذیت کردن، کتک زدن، در حال نماز استخون تو سر اینا کوبیدن. بیچاره بلال رو وسط آفتاب سنگ آسیا تنابی کردن تو سوراخ سنگ آسیا، بستن به این توی آفتاب گذاشتن چلاق زدن که بگو اینا خدا هستن، اسم بوتا رو. این هم کتک میخورد، هم زیر شلقا میگفت اهدون 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 اهد، یکی یکی یک کتک خوریش بلال خیلی قایم، اصلا خسته کرد بلال اربابش. خب این چون هجرت کرد آمد تو مدینه، از اینجا لشکر کشی بیای اونجا که چرا نمازت خونی؟ خب حالا چی؟ عمرو بن عبدود از این طرف لشکر خندق پریده این طرف خندق، میگه کو نفس کش، شما که میگید هر کی یکی رو بکشه کافری رو به بهشت میه، بیا منو بکش برو بهشت. شما که میگی اگر کسی کشته بشه میره بهش، بیا بکشمت برو بهش، چرا نمیاد؟ میدید چی گفت عمرو بن عبدود؟ گفت سبتالا از بس گفتم هل من مبارز، نفسم گرفت. علی نیاد میدون، علی آمد میدون، خدا نصرت داد به علی، پیروز شد. حالا فامیل عمرو بن عبدود بگن قهرمانمونو کشت، افتخارمونو کشت، نام‌آورمون رو کشت. حالا همه اینا مسلمون شدن، خانواده عمرو بن عبدود، اما کینه ایشون تو دل دارن. دیگرون هم از هر فامیلی دقل یکی دوتا از سران و قهرمانانشون به دست علی کشته شده. حالا که میخواد جانشین برای پیغمبر درست کنه، به ابلیس میگه بیا اینو معین میکنه. به اینا میگه شما نمازار می برای من نمیخوندی، می تحت فرمان من نبودی، فرمان من اینه که بیاد اطاعت ایشون بکنی. مگر ایشان با شما پدر کشتگی داشتی؟ کشته برای رضای من کشته، حالا هم من میگم اطاعت من. نتونستم همطوری که ابلیس سجده نکرد، اینها هم نشستن یکی دیگر رو آوردن تو کار. حالا خدا چیکار کنه با اینا؟ چیکار کنه خدا؟ شما ببین تمام این کارها رو علی به اطاعت و فرمان خدا کرده، گناه که نکرده. شما لجش رو ورداشتی خودت اصلاح کن. ببین به حسین ابن علی چی گفتن در روز عاشورا، گفت من از شما کسی رو کشتم، من چی کار کردم؟ ببینید چی گفتن بهش، بغزن لعبیک، دل اون از دست بابات خونه. بابا چیکار کرده بود؟ افراد کافرهاشونو در حین کفر که نمیخواستن اسلام پیش بره کشته بود. اینه ان الله یختبر عباده به بعض ما یجهلون اصله. چرا علی رو انتخاب میکنه؟ میگه من کسی میخوام که مطیع من باشه، اینشون مطیع منه. حالا وقتی علی رو معین کرده، استدعا میکنم از شنوندگان که ببینی چه پیش میاد وقتی کسی میاد با علی بیعت میکنه، میاد در اطاعت علی. آیه رو ببین، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این نماز میخواد انسان رو از ظلمت ببره به نور، میگه با واسطه ولایت. درست؟ خدا میگوید علی واسطه ولایت الله هست. ولایت خدا مظهرش ایشانه. رودخانه ها آبش فرق نمی کنه، اما ده تا اسم پیدا میکن رودخونه. از هر آبادی که بگذره میشه رود فلان آبادی. آب یه آبه، از جاهای مختلف اسمای مختلف پیدا میکنه. پیغمبر ولایت الله، مجرای ولایت الله، امام مجرای ولایت الله. ولایت فقط ولایت الله است، یک ولایت بیشتر نیست. اینها مجرای ولایت الله هستند. خب شما میگی چرا علی بشه مجرای ولایت الهی، دیگری نشه مجرای ولایت الهی؟ مجرای ولایت الهی یعنی چه؟ هر جای کارخانه ای بره به اداره برق بگه یک انشعاب به من بدید، اداره برق بهش میگه برق 10,000 ولت از کنار کارخانه شما میگذره، شما برق 180 ولت یا 1,000 ولت کمتر بیشتر میخواد. برق چند 1,000 ولت رو ما باید فشارش بشکنیم تا تو بتونی مصرفش کنی. میگه خب من چه کار کنم؟ میگه آقا ما این کارخانه رو یک ترانس به این قیمت گذاشته شده، شما پولشو بپرداد ما نصب کنیم. ترانس 70,000 ولت رو وارد میشه ازش، 1,000 ولت یا 180 ولت ازش خارج میشه. چون برق 2,000 ولت رو به همین لامپا میبینید، هم 1,000 ولت هم بزن همه اینا رو میسوزن، یخچالهای شما رو آتش میزن. باید از ترانس عبور کنه. این که واسطه ولایت میشود فشار قوی رو میگیره، فشار رو میاره پایین، با این حلقه واسطه میتونن برق بگیرن. پس امام ترانسیست که فیض الهی رو میگیرد، به خلق منتقل میکنه. بر جهت ولایت جزء عبادات. از استماعتون کمال تشکر و تقدیر رو دارم. امیدوارم که مطالب رو برای فرزندانتون تقریر بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.